بسم الله الرحمن الرحیم. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی رخ همچو ماه تابان قد سرو دلربا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز و عاشقان و همراهان خوب برنامه معرفت، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه نورانی رمضان، به همین مناسبت ما فضای بحث رو میبریم در رمضان و در این ماه پیرامون فضائل و ویژگی هایی که در این ماه و برکاتی که در این ماه وجود دارد از محضر استاد عزیز استفاده میکنیم، با همون سبک و سیاقی که در بحث های قبلی داشتیم. استاد عزیز، یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان یا فلسفه وجودی این ماه از لسان بزرگان به معنی پیراستن دل از وابستگی ها و آراستن به معرفت الله است. میخوایم یه مقدار پیرامون همین موضوع بحث بکنیم. ماه رمضان یک فرصتی است که انسان یه آسیب شناسی درونی بکنه و معایب نفسانی خودش رو بشناسه، راه‌های برون رفت از نواقص درونی خودش پیدا بکنه و خودش رو بیاراید به فضائل اخلاقی. اون چیزی که مهمه از لسان بزرگان رسیده است، مخصوصا میخواهیم که بیشتر از نهج البلاغه استفاده بکنیم. مولا امیرالمؤمنین، اون چیزی که در این ماه باید بهش توجه بشه قلب، دل هست. و چیزی که قلب به دنبال آن هست و ما باید در این ماه با آن برسانیم هم معرفته. لذا اگر با روزداری و ریاضت بتوانیم این موانع را بزداییم و دور کنیم، قطعا اون نور معرفت تابش خواهد کرد. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتد نور. ترا تا آینه زنگار باشد، حجاب دیدن دلدار باشد. حالا برای این که با همون فضایی که خودمون داشتیم بحث بکنیم، استاد در لسان بزرگان مخصوصا خود مولا امیرالمؤمنین، قلب ابزار دیدن خداست. یعنی یک چشمی قلب دارد که با اون چشم میشه خدا رو دید. میخواستم اصلا تو مقوله دیدن، چون بعضی دوست دارن که با همین دیده حسی، با همین چشم خدا رو ببینن، میگن ای کاش میشد خدا رو ببین. میخوام راجع به این مراتب دیدن که در واقع از مختصات قلب انسانی است بحث بکنیم. حالا مثلا این آیه رو اگر مدخل بحث قرار بدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تترکه الابصار و هو یدرک الابصار. این ادراک بصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طرح مسئله شما، ببخشید، ماه رمضان است و مسئله رؤیت. خب البته مسئله رؤیت این مسئله خاصی است که اختصاص به ماه رمضان نداره، ولی ماه رمضان ماه ویژه است، ماهی است که ماه صیام است و روزه است و روزه یه فریضه است که انسان به مشتهیات نفسانی یه نهی بزرگ میگه. البته میگه که همیشه نگفتن از آره گفتن سختر. انسان همیشه بین آری و نه، یه وقت میگه آری یه وقت میگه نه. حالا میتونه بحث بشه سر این که آری گفتن آسونتره یا نگفتن، یا کدوم آسونترن کدوم سختر. همیشه نگفتن سخت. ماه صیام یعنی ماه روزه، انسان دریچه های خودش رو به روی مشتهیات نفسانی میبنده، نمیخوره و نمیاشامد. حالا این امر ظاهریشه و از همه مفترات روزه، چیزایی که روزه رو باطل میکنه، پرهیز میکنه، اجتناب میکنه، یعنی بستنه به روی غیره. وقتی که انسان در وجودی خودشو به روی مشتهیات نفسانی، مظاهر این دنیا میبنده، طبیعتاً قلب، سوی قلبش مثلا اون روی قلب به جهان ملکوت باز میشه. در واقع بستن این در این جهانی است و به موازات بستن در به روی مشتهیات این جهان، باز کردن دری است به سوی غیب ملکوت. و خب این خیلی ماه مغتنمیه، یعنی واقعا ماه مبارکی، حقیقتا مبارک یعنی همین، خیلی پر برکته، مبارکه یعنی برکت داره، یعنی دریچه قلب انسان به روی عالم غیب بازه. و به همین جهت که ماه رحمته، ماه نزول وحیه، همینه دیگه، ماه بله شب قدر در این ماه هست و خیلی خواصی که بعدها میشه درباره صحبت کرد. و بعد شما فرمودید که به کلام امیرالمومنین علیه السلام تمسک کردید و بعد آیه شریفه رو قرائت فرمودید که رؤیت چگونه است و لا تدرک الابصار و هو یدرک. بله خب ابصار یعنی چشم این جهانی حق رو نمیبینه، چشم این جهانی این جهان رو میبینه. اما وقتی میگیم چشم این جهانی این جهان رو میبینه، مفهومش اینه که یه چشم دیگه هم آدم داره که اون جهان رو میبینه. میبینیم اینجا عرض کنم مقدمتی که انسان دوتا چشم نداره، انسان دوتا چشم داره، یعنی همین چشم چپ و راست، ولی دو نوع چشم نداره. اما همین دو چشمی که داره که البخن دوتا بودنش هم کنایه از این سوی و اون سوی است، اگر تمام توجهش چشم با توجهه، چشم اگر توجه پشتش نباشه اصلا دیدن دیدن نیست. چون وقتی چیزی رو میبینی اگر توجه نداشته باشی به معنیش، در واقع ندیدی، در واقع ندید. دیدنی نیست که چشمتو باز کنی. اگر ادراک فعال نباشه و توجه به اون شیء مرئی و مبصر نداشته باشی، در واقع نمیبینی. لهم اعین لا یبصرون بها، در آیه دیگر آمده که نگاه میکنن اما نمیبینن. لهم اعین،
لهم قلوب لا یفقهون بها،
لهم آذان لا یسمعون بها، همه چیز، همه چیز، گوش و چشم،
آذان لا یسمعون،
بله به قول مولانا گوش چشم و باز، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا، یعنی چشمش بازه نمیبینه، گوشش بازه نمیشنوه، قلب داره نمیفهمه. او خب متوجه. پس در حقیقت یه انسان یه حقیقته، اما اگر چنانچه به این سوی توجه کنه از اون سوی غافله. توجه مهمه، اگر به اون سوی توجه کنه اینجا این طرف رو ببنده، خب به اون سوی توجه میکنه. و در واقع ما رمزون این جنبه این سویه رو سعی میکنه انسان ببنده. و قبلن از کرده بودم که خلانی تا این طرف بس اون طرف باز میشه. پس در حقیقت وجهه نگاه انسان به سوی ملکوته.
بقول حافظ، دیدن روی تو را دیده جانبین باید.
دلیگان.
این کجا مرتبه یه چشم جهانبین منه؟ یعنی یه چشم جانبین و یه چشم جهانبین،
چشم جانبین و جهانبین و چشم جانبین و تنبین در مقابل جان تنه، بله جهانبین یا تنبین.
آره.
چشمی که تن را میبیند.
پس فضیلت رمضان خیلی بزرگ.
بله بله. و چشمی که جان را میبیند، اگر تمام توجه به تن متوجه شد و اشتغال پیدا کرد، تن را میبیند. اما اگر سعی کرد که تا حدودی از تن، از تن که به طور کلی نمیشه جدا شد، ولی توجه رو به جان افکن، به جان و باطن جان و باطن باطن جان و تو به عالم غیب توجه میکنه و اون سوی را میبیند، اون رؤیت اون طرفیست. خب این که این از خواص ماه مبارک رمضانه. اما بازگردیم به آیه شریفه که شما تلاوت کردیم، که خب انسان خداوند رو با چشم ظاهر نمیبینه، با این بصر. این بصر یه خواصی داره و رؤیت اشیای شرایطی داره، با نور مناسب باشه، چشم باز باشه، صحت چشم باشه، مشعه مری شفاف باشه و و و. برای رؤیت یه سلسله شرایطی لازمه تا رؤیت اشیا انجام بشه. در تاریکی چیزی نمیشه دید، یا اگر چشم خدای نکرده آسیب دیده باشه نمیتونه ببینه، و اگر موانعی پیش اون مرئی باشه باز نمیشه دید. این شرایط باید فراهم باشه تا انسان بتونه یه شیء رو، چه مادی رو، نگاه بکنه. خب با این چشم نمیشه معنی رو دید، حق رو دید، حتی حق رو. و این حق است که ما رو میبینه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. یدرک الابصار یعنی چی؟
او ما رو میبینه.
ابصار رو یدرک، یدرک الابصار کلمه آیه خیلی لطیفه، توجه کنیم به واژه هایی که در آیه به کار رفته،
یعنی او احاطه داره بر بصیرت.
لا تدرک الابصار، ابصار ما لا تدرک هو، یعنی نمیتونه او رو ببینه، احاطه نداره. و هو یدرک الابصار، اون ابصار ما رو میبینه. ابصار جمع بصره، او دیدن ما را میبیند. توجه بفرمایید،
خیلی قشنگ.
او دیدن ما را میبیند. خب و اگر ما به همین مسئله توجه آگاهی داشته باشیم، یعنی آگاهی حضوری ها برسیم، نه فقط مفهومی، اگر برسیم به این مرحله که او دیدن ما را میبیند، اون وقت ما با دیدن حق میبینیم.
احسن.
توجه بفرمایید چه عرض
میکنم.
ما اشیا را میبینیم اما دیدن خود را نمیبینیم. حالا بعد نیست این مسئله من اینجا ترک کنیم، مسئله فلسفی است. شما اشیا الان، شما بنده رو میبینی، این میز رو میبینی و خیلی اشیایی که در مرآ و منظر شماست رو رؤیت میکنی. اما اگر از من، از شما بپرسم شما دیدن خود را میبینی یا نه؟
نه.
مرئیات رو میبینی، مبصرات رو میبینی، اشیا رو، هرچی که جسمانی است و قابل رؤیته شما میبینی، اما دیدن خود را میبینی؟
نخیر.
نمیبینی، نه دیدن، ولی دیدن وجود داره ها،
نه.
دیدن وجود، دیدن شما وجود داره، معدوم نیست، اما دیدن خود را نمیبینیم. حالا اگر توجه کنیم که و هو یدرک الابصار، حق تعالی دیدن شما را میبیند، خودت دیدن خودت را نمیبینی، اما حق تعالی دیدن شما را میبینه. و اگر شما به این مسئله توجه کنی که حق دیدن شما را میبیند، نه مفهومن، برسی به این که حق داره دیدن شما رو میبینه، دیدن شما الهی خواهد شد و شما به دید الهی نگاه خواهی کرد به هر چیزی که نگاه کنید.
بیان مولا انا وجه الله، انا عین الله،
همینه احسن. همینه تمام اینا معنی میشه، همه همینا همین میشه دیگه، همه اینا معنی پیدا میکنه در پرتو همین لطافتی که در این آیه کریمه که شما تلاوت کردین هست. و هو یدرک الابصار، نمیگه هو یدرک الاشیا، خب بله اونم بله، اشیا هم یدرک. شما لا تدرک الابصار، ابصار شما نمیبینه، ولی و هو یدرک الابصار، ابصار جمع بصره، بصر رو میبینه، یعنی حدقه چشم شما رو میبینه، یعنی عضله چشم شما رو میبینه، دیدن شما را هم بصر شما را میبیند، ابصار میکند. و اگر و من خودم دیدن خود را نمیبینم، من فقط اشیا رو میبینم ولی دیدن خودم را نمیبینم، و حق تعالی دیدن مرا میبیند. و اگر من به این حقیقت دست پیدا کنم که حق تعالی دیدن من را میبیند، دیدن من دیدن الهی خواهد بود.
حالا اگه استاد فرض کنیم که با این بیان خیلی زیباست، اصلا دل ما همون دیدبانی خود خدا نیست؟
گرنن، ولی این آگاهی میخواد. ببین همه اینا هست، ببین انسان مظهر حق تبارک و تعالی است و همه چیز مظهر حقه، ما چه بخوایم چه نخوایم، ولی گاهی در اثر عدم ادراک و ناآگاهی ما خیال میکنیم خودمون هستیم. تمام این خیال منشأ فساده. ما همه چیز رو به خود نسبت میدهیم و خود را مییابیم و خود میبینیم و خود میگویم خودی. مادامی که من خودم، همه چیز به خودم نسبت میشم، یعنی در واقع منفصل از حق میبینم. تو گفتم خودم، همه چیز به من منصوبه دیگه، و این درست هم از غلط نیم، ولی من باید خودی پیدا کنم که در اینی که خودم، خودم از آن خودم نباشم. افعال من از آن من است، دیدن من از آن من است، ولی اگه خود من از آن خودم نیستم، اگه به اینجا برسم، وقت دیدن من هم دیدن الهی خواهد. ولی مادامی که خودم از آن خودم هستم نه از آن حق، همه چیز از آن من است.
همین بیان شما رو از مولا سوال میکنن که هل رأیت ربک؟ مولا میفرماید که افعبد ما لا ارا، آیا کسی رو که نمیبینم بندگی بکنم؟ بعد سوال میکنن کیف تراهو، مولا میفرماید لا تترکه العیون به مشاهدت العیان، یعنی با این چشم خدا دیده نمیشه، ولیکن تترکه القلوب به حقایق الایمان. همین سوال، یعنی خدا از طریق قلب دیده میشه. همین سوالی که کردم، آیا خود قلب همون دیدبان خدا نیست؟
چرا؟ چرا؟ اصلا دیدن از آن قلبه. چون همین الانم که با چشم میبینی، حتی همین اشیاء ظاهری رو قلب وقتی میگیم، ببین قلب قلی معنیش روشن نیست برای اشخاص. وقتی که ما کلمه قلب رو به کار میبریم، فکر کنن قلبی عضله است در بدن انسان، حالا یه کارهای ویژه داره. اصلا کلمه قلب در آیات و روایات اشاره به این قلب سنوبری نیست که یه طبیب بررسیش میکنه. این هم قلب گفته میشه در اصطلاح پزشکی، ولی قلب یعنی با حقیقت نفس ناطقه، یعنی سر سویدای آدمی، یعنی حقیقت آدمی. خب بله، اون قلبه که همه چیز رو او درک میکنه. اصلا تمام ادراکات ما در واقع نفس ادراک میکنه، منتهاش نفس که ادراک میکنه. حالا شما میگه قلب، من میگم نفس ناطقه، یعنی اون حقیقت نفس ناطقه رو میگم، مرتبه عالیشه میگم. نفس ناطقه درک میکنه در واقع حتی دیدن بصری مرا. من وقتی میبینم درک میکنم، وقتی میشنوم درک میکنم. در حقیقت منم که میبینم، منم که میشنوم، منم که میبویم، منم که میچشم، منم که تخیل میکنم، منم که توهم میکنم، منم که تعقل میکنم. اون من که مرکزی، اون من قلب، یعنی همونه. همه این ادراکات مال نمونتش از طرق مختلف، یعنی اینا ابزاره، اینا مجاری ادراکه. در واقع همون قلب همه اینا رو درک میکنه. شاید همین معنیست که حکما به درستی گفتن النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس در این که یکیه، یعنی همون قلب در این که یکیه، همه اینا هست، ولی همه اینا بازگشتش به قلبه، منتش از مجاری مختلف. پس قلب میبیند و قلب میشنود و قلب میبوید و قلب میچشد. همه اینا رو کار همون نفس ناطقه است که انجام میده با مجاری مختلف، منتش از این سلسله مراتبه. خب هرچه به تعقل نزدیکتر بشیم اون ادراک بالاتره، هرچی به حسیات بیان اون پایینتره.
اینجا راجع به حقایق ایمان یک تعبیر زیبایی دارد جناب ماهیتین، که همونطور که فرمودید عقل و حس و عشق و هر ابزاری که مادون قلبه اینجا میاد مستهلک میشه در حقیقتی به نام ایمان.
بله.
یعنی اینجا نوع دیدن، یعنی حقیقت ایمان یه نوریست. این نور همون زاویه دیدن از منظر خداوندی که حضرت عالی بیان فرمودید.
بله.
خیلی زیبا بود. پس حقیقت بصر ما رو خدا میبیند و خدا از کجا میبیند؟ از دیدبانی به نام قلب.
بله.
اینی که مولا فرمود تترک القلوب به حقایق الایمان به این معناست. این در لسان عدیه که در این ماه که در واقع وظیفه ما زدودن این غبارها از همین دیدبانی است، یعنی همین آینه، به قول حافظ دل چو آینه شاهی است غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. یعنی در این ماه با روشن دلان، بیدار دلان، صاحبان طریقت نشستن و هم نفس شدن بسیار تأثیر داره در پاک کردن غبارهای قلب. در لسان ائمه ما بسیار هست، از حضرت زهرا سلام الله علیها که پیامبر دخترش رو میخواهد، میگه زهرا جان این بار جبرئیل فقط برای تو آمده است و خدا به تو سلام میرساند، به زهرا بگو چه میخواهد به او بدهم. این پاسخ خیلی لطیفه. حضرت زهرا در پاسخ سوال پدر میفرماید شغلتنی ان مسئلته لذت و خدمته لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. عرفان رو باید اینجا تماشا کرد. خیلی، یعنی دل وقتی که دل باشد و اون حقیقت بتابد درش، انسان به چیز دیگه‌ای توجه نمی‌کنه.
یعنی اینکه حضرت رضا سلام الله علیها لذت خدمت رو بیان میکنن، یعنی من لذت خدمت یعنی لذت حضور، یعنی همین که من در محضر حق تعالی هستم کافی زد این که من چیزی اضافه بخواهم دیگه چیزی نمی. خیلی یادآور این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، یادآور کلام حضرت خلیل است.
اجازه فهم کلام حضرت خلیل رو بعد از میان برنامه ببینیم. استاد همونطور که عرض کردم، حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ در واقع درخواست خداوند که به زهرا بگو چه میخواهد که به او بدهم، عرضه داشت که شغلتنی ان مسئلت لذت و خدمته لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. اون چنان لذت خدمت و عبادت و بندگی خداوند مرا مشغول کرده که اصلا نیاز به چیزی ندارم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، تا کوی دوست از به صحرا چه حاجت است، لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. این خیلی خیلی تعابیر بلندی داره، یعنی عمق عرفان حضرت زهرا سلام الله علیها رو نشون میده که جناب حافظم به زیبایی فرمود با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سروند در چمن هر که دید اون سرو سیمندام را. یعنی علت این که ما اگه بدانیم خدا چقدر زیباست که به غیر او نگاه نمی کنیم، علت این که به هر چیزی نگاه می کنیم جز خدا، به خاطر اونا رو زیبا می بینیم.
بله خب همینطور که عرض کردم، این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار شبیه هست و یادآور کلام والای حضرت خلیل الرحمن است که در هنگامی که سر منجنیق بنا بود در آتش بیفته و کمک به کمکش آمدن که کمک نجاتت بده، گفت نه، علمه به حالی حسبی انسعالی، یعنی در محضر خداوند بود، در لذت حضور داشت حضرت خلیل الرحمن. خب کسی که در لذت حضوره دیگه نیازی به غیر اون حضور نمیبینه و نخواست، یعنی لب نگشود و چیزی نگفت. این مقام خب خیلی مقام والایی است که
مقام عین الیقین میشه،
مقام عین الیقین و حتی حق الیقین است. و همینجاست که اون عارف بزرگ میگه من گروهی میشناسم زولیا که دهنشون بسته باشد از دعا، یعنی به مقام رسیدن که حتی دیگه تنطق نمی کنه، اصلا به لفظم نمیارن، این حضورن در محضر حق.
لسان الحال انتو
انتق من لسان القال. بله لسان حال خب قوی تره و رساتر از لسان قاله. این همون زبان حاله و همون مقام حضور نزد حق تبارک و تعالی است. خیلی بالاست انصافا این مقام.
حالا مقام حضور که همون مقام شهوده، ما قبلا هم راجبون بحث داشتیم، آیا این سفره را خدا پهن میکنه یا خود سالک پهن میکنه؟
این سالک هیچ کاری انجام نمیده،
معنی ضیافت الله را میکنه.
بله سالک هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه مقتضای اراده حق باشه. مثلا سالک یعنی همین، سالک انجام، البته انسان انجام میده، سالک کارها را انجام میده، ولی در واقع و ما تشاؤون الا ان تشاء الله، در واقع خواست او و مشیت او مندک که در مشیت الله، خواست او فانی در خواست خداونده. پس بنابراین صحیح هست که بگیم خداوند سفره را میگستراند. سفره سفره خداست،
همین در ضیافت الله.
بله سفره سفره الهی است. حالا به دست سالک هم ممکنه گسترده بشه، دست سالک در این لحظه دست خداست، هیچ فرقی نمیکنه. خداوند وقتی سفره را میگستراند در بین خلاق، به دست یک سالکی، به دست یک بنده خدایی میگستراند. بله در واقع سفره سفره الهی است،
همون سفره شهوده،
سفره همون ضیافت الله که فرمودید، ضیافت ضیافت الهی است.
پس این که فلسفه ماه مبارک رمضان، یه حدیثی از امام کاظم، امام موسی کاظم علیه السلام، اینجا یادداشت کردم، ایشون فرمود که در ماه رمضان هر کی با عقل وارد بشه، یعنی عقل او بندگی بخوند، قلیل العمل للعاقل مضاعف، عاقل تو این ماه بندگی بکنه خیلی کم هم عمل انجام بده، اما مضاعف میشه. اما کثیر العمل للجاهل مردودون کلا، خیلی نکته مهمیه.
بله
یعنی میخوام عرض کنم استاد شما قبول داری که اینجا ریاضت کش در این عرصه کسی جز عقل نباید باشه؟
من که خیلی حرفو قبول دارم. بله از خواهیم مورتون
کلام خیلی عجیب.
بله خب کلام خیلی کلام عجیبیه، برای این که اساسا اطاعت از آن عقله. اصلا جهل اطاعت نداره، جاهل مطیع نیست. اصلا اگرم به ظاهر مطیع باشه اون در واقع اطاعت نیست،
نیست،
اون اثر جهالته. اصلا اطاعت از آن عقله. و من تعجب میکنم که بعضی ها فکر کنند عقل سرکشه یا مطیع نیست. اصلا اطاعت از آن عقله.
خیلی نکته است.
بله این نکته همینه. و اگر پای عقل در کار نباشه ارزشی نیست. جاهل هیچ وقت مطیع نیست. جهل اصلا در جهل اطاعت نیست. جهل کوره، جهل تاریکیست.
خیلی مهم.
جهل نادانیست. چه اطاعتی درش هست؟ اطاعت خصلت عقله. این عقل است که عظمت حق را درک میکند و اطاعت را لازم میشناسد. اطاعت اصلا چی یعنی چی؟ بنده چرا مطیعه؟ انسان چرا اطاعت حق را میکنه؟ اطاعت درک عظمت حق تعالی است. و درک عظمت از طریق ادراک عقلانیه. عقل ادراک میکنه. حالا البته بارها اینو عرض کردیم که عقل مراتب داره. عقل گاهی گرفتاره در امور دنیوی است، خب ادراکش خیلی کمه، یعنی مسائل معنوی رو کمتر ادراک کنه. ولی عقلی که از شوائب اوهام خالص شده باشه، از شوائب خیالات اوهام رها شده باشه و به درک عظمت حق تبارک و تعالی نائل شده باشه، اطاعت رو ضروری و لازم میدونه. بنابراین حکم به اطاعت حکم عقله. اصلا اطیع الله که گفتن، این همه فقهای ما گفتن اطیع الله و اطیع الرسول. کلمه اطیع الله امرش امر مولوی نیست، امر ارشادی است. همه فقها گفتن فرق است بین امر مولوی و امر ارشادی. امر مولوی اینه که کسی به عنوان مولا میگه من به دستور میدم تو مجبوری عمل کنی، باید عمل کنی. امر ارشاد مولوی. امر ارشادی یعنی این چیز که من میگم این چیز تازه نمیگم، همان است که عقل تو با اون حاکم است. این میگن امر ارشادی. یعنی خدا وقتی میگه اطیع الله، یعنی اگه خدا هم نمیگفت عقل انسان حاکم بود به لزوم اطاعت. خود عقل حکم میکنه که اطاعت ضروریه. حالا خداوند عقل رو ارشاد میکنه به همون چیزی که در حکم عقل نهفته هست، میگن امر ارشادی. همه فقهای ما این امر آیه شریفه رو حمله بر امر ارشادی کردن. این عقل مطیعه به ذات.
در واقع حقیقت عقل همون حقیقت دیدنه،
همین حقیقت رؤیته و درک عظمت حق تعالی است.
جز عقلم این استعداد نداره.
هیچ موجودی استعداد نداره. اگر گاهی دیده میشه یه عاقلی تخلف میکنه، مثلا گاهی ممکنه اشکال کنه که عاقل بوده تخلف کرده. عرض کنم که ابو جهل عاقل بوده، عقل که داشته چرا تخلف کرده؟ اون عقلش گرفتار اوهام بوده، گرفتار شهوات بوده. بله عقل گرفتار خطاها میکنه، لغزش ها داره، عرض کنم که معصیت ها داره، این درسته.
عقل مطیع نبود.
عقل گرفتار بوده، یعنی شهوت بر او غلبه بوده، غلبه کرده، نفسانیات بر او غالب بوده. اما عقلی که بتواند از شوائب و اوهام عرض کردم و از نفسانیات رها بشه، اون این اطاعت. این خیلی حرف
محرم. این که مولا امیرالمومنین هم از خدا میخواد الهی حبلی قلبا عقولا،
قلب عقول. بله این خیلی تعبیر جالبی. این حدیث رو من دیدم که مرحوم شهرستانی در این کتاب مصباح مصباحی که تفسیر به اون نسبت دادن نقل کرده.
اسرار.
بله اون از امام صادق نقل کرده، ولی خب حالا میتونه که هم از حضرت امیر علیه السلام رسته باشه هم از امام صادق علیه السلام. که این کلمه قلب عقول خیلی تعبیر زیبایی است.
خیلی تعبیر.
قلب عقول هم نگفته قلب عاقل، قلب عقول. عقول صيغه مبالغه عاقله، یعنی مبالغه در عقل. قلب آدمی عقول بیش از عاقل، یعنی این عقله. یعنی مرحله میرسه که قلب انسان این عقلانیت میشه، این اطاعت میشه، این لذت و حضور میشه. این هم عقل شهودیه.
این تکه ائمه به عقل خیلی عجیبه و
خیلی مهمه. بله
بازم
ما در روایات اسلامی در تمجید و تجدید عقل خیلی روایات داریم، هم نبوی داریم هم از طریق ائمه علیهم السلام که خیلی روایات رسیده. شما هم در سههای سته این روایت گاهی میتونه پیدا کنه و هم در اصول کافی سر مطلعین که شرحی بر اصول کافی نوشته مخصوصا توجه و عنایت داشته به روایاتی که درباره عدل و اینا به شرح این مسائل پرداخته و روایات خیلی شگفت انگیز از ائمه اطهار علیهم السلام. بله خیلی خود آیات کریمه قرآن هم خیلی برای عقل و علم و آگاهی اهمیت قائل شده.
خب ما چون از محضر مولا امیرالمومنین بهره میبریم، ایشون در خطبه 222 عبارت زیبایی دارن که فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. جالب اینجاست، نجوا هم با فکر و کلمهم فی ذات عقولهم نه با قلوبهم.
اصلا کلام با عقله، یعنی کلام مظهر عقله. یعنی جایی که عقل نباشه کلام نیست. ببین چرا حیوانات عجمه بهشون میگن، حیوانات عجم اعجم، اصلا عجمه یعنی بی کلام، یعنی گنگ لال. و انسان ناطق است. انسان چرا ناطق است؟ اون عاقل است. انسان اگه عقل نداشت قدرت تنطق نداشت. محال است کسی که داره عقل نباشه بتونه تنطق کنه. اصلا به مجرد اینکه کلام از دهن انسان، از لب انسان صادر شد، حکایت از عقل آدمی میکنه. حالا عقل سلسله مراتبی که البته داره، هر کسی هم به همین جهت کلام هر کسی به میزان عقل اوست. توجه بفرمایید، همه کلمات یکسان نیست. هر کلامی حاکی از عقله، ولی ارزش هر کلامی هم به میزان عقلی است که داره. حیوانات چون عقل ندارن، کلام ندارن، خب روابطی با هم دارن به حسب غریزه حیوانات، از طریق صداهایی که دارن، از طریق بوهایی که منتشر میکنن. حتی بعضی حیوانات از طریق انتشار بو با هم ارتباط پیدا میکنن، بعضی از طریق اصواتی که از خودشون صادر میکنن. اون ارتباط عجمه هست به اصطلاح، یعنی کلام نیست. اون نمیشه بگی کلام. کلام مظهر کامل عقله. و اونجایی که این که شما در این روایت خوندین، خیلی روایت عجیبه که عقل مظهر کلام دانسته. عبارت رو باره بخونید، عبارتی که فرمودین، عبارت چی بود؟
برهت بعد البرهه، خدا را بندگانیست در هر برهی و فی ازمان الفترات عبادون ناجاهم فی فکرهم کلمهم فی ذات عقوله.
کلمهم فی ذات عقوله، اصلا تکلم در عقله و البته مناجات هم در فکره. توجه بفرمایید، اصلا مناجات هم خودش اینو سخن گفتنه.
گفتیم جاره
اونم بس کردیم،
حکیم عمر خیام.
بله مناجات،
موج اندیشه را مناجات.
هم مناجات یه نوع سخن گفتنه، نجواس مناجات سخن گفتن از با فکر، و هم کلام در عقله.
یاد از حکیم ملا صدرا فرمودید در تفسیر اصول کافی، اتفاقا در تفسیر ما از امام صادق سوال میکنن عقل چیست، میفرماید ما عبد به الرحمن وقتصر به الجنان. حضرت حکیم ملا صدرا در ذیل این میفرماید که اگر میخواهید از عبادت خسته نشید و لذت هم ببرید، سعی کنید عقلتون خدا را بندگی کند.
همینطوره.
خیلی زیبا.
اگر عقل نباشه بندگی هم نیست حقیقتا. اگر
هم دوش حضرت اطاعت هم نیست. راز این که ائمه ما از عبادت شبان روزی خسته نمی شدن همین هست.
همینه. عقل کل بودند. هر یک از ائمه عقل کل بودند.
بله. حضرت علامه سید حیدر ما هم در کتاب اسرار و شریعه و اطفار و طریقه در ذیل همین بحث رمضان که میکنه، میگه رمضان شریعتی یعنی همین دهان را از نوشیدن و خوردن بستن و اعمال ظاهری که در رساله ها هست رعایت کن، اما روزه طریقتی چیه؟ میگه ما بیاییم از عقلمان. خیلی عجیبه که ما ایشون رو عارف صوفی میدانیم. میگه از عقل غضب را، از عقل شهوت را، از عقل امیال نفسانی را دور کنیم. اگه این کارو بکنیم روزه طریقتی میشه.
دقیقاً.
دائم الصوم میشه انسان.
بله اون دائم الصوم. اون برای سالک صوم دائمه، روزه دائمه. خیلی. و به حتی نماز دائم هم هست. بله. خوشا اونون که دائم در نمازندم و متحرم به همین معنی اشارم. دائم در نماز بودن، یه جایی ببینم که مولوی گفته این دوام نماز یعنی چه؟ نماز ظاهری در شریعت دوام نمیتونه پیدا کنه. میدونی چرا؟ یعنی حتی اگه فرض کنی یک عابدی شب و روز نماز بخونه، شب و روز چندین سال، ولی نه هر نمازی تکبیر داره و سلام داره. وقتی سلام گفتی نماز تمام شد، قطع میشه. با سلام هر نماز ختم میشه، تمام میشه. تا لحظه بعد که بخوای شروع کنی دوام قطع میشه. یعنی قطع دوامه، این دوام نیست. پس این دوام که والذین فی صلاتهم دائمون، این چه صلاتی است که دائمه و قطع نمیشه؟ چون صلات ظاهری با سلام قطع میشه و شروع بعدی یه لحظه فاصله میشه. اون صلات دائم چیه؟ اون صلات دائم همینه که شما اشاره کردید، که دائم شهوات رو، غضب رو، اوهام رو، خیالات رو از خودش دور میکنه دائم و عقلش خالص میکنه و عقل خالص در محضر حق قرار میگیره. این صلات دائمه. والذین هم فی صلاتهم دائمون. و عارف عریان ما بابا طاهر هم فرموده است که خوشا آنان که دائم در نماز.
حدیث هم داریم از رسول خدا که الانبیا و اولیا یو سلون فی قبورهم، حتی تو قبرشون هم دارن نماز میخونن. مراد همینه که اون
فی قبور ابدانهم، یعنی و حتی فی قبور خاکی هم همینطور. یعنی خود بدن برای اولیا قبره، روح اولیا در بدن ظاهرشون، بدن ظاهرشون برشون قبره. یعنی دائم در ذکرن فی بدون فی قبور ابدانه.
اون حکایتی که یک پادشاهی، البته به سلطان محمود غزنوی نسبت میدن، که به دیدار یک درویشی میرود، میبیند در خانه بسیار نمور، گلیمی پاره، کوزه شکسته داره زندگی میکنه. بهش گفت که ای درویش، از من چیزی بخوا که اجابت کنم. او نگاه کرد، گفت من دو تا نوکر دارم، من دو بنده دارم و ویشون امیر، من دو بنده دارم و ویشون حقیر، وندو بر توس حاکمانند و امیر. گفت من دو تا نوکر دارم که اون دو تا امیر تو هم. گفت شه اون دو کیان؟ این ذلت است. گفت یکی خشم است و دیگر شهوت است. الان جهان در خشم و شهوت یک عده دارن میسوزن.
به همین جهت سلاک را حقیقت، سالکان را حقیقت، پادشاهان واقع اونا هستن. یعنی اونا بر نفسانیاتشون امیر هستن و نفسانیاتی که برای سلاطین امیرن. یعنی پادشاهان بنده شهوتند و سالکان راه حق امیرانند و حاکمان بر شهوت. پس اونا حاکم بر حاکمان.
خود اونها یه شاهی دارن به نام ده. دل چه آینه شاهی است، قواری داره.
و به همین جهت عارفان مرآت آگاهی حق هستند. عارفان مرآت آگاهی حق هستند و مظهر پادشاهی حق تبارک و تعالی.
بله استاد، با توجه به بیان حضرت عالی که در واقع تفسیر کلام مولا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که خداوند احاطه دارد بر بصر ما، بر دیدن ما، بر آگاهی ما، بر قلب ما، اصلا این سفره ضیافت الله هست، او گسترده است سفره حضور را، اینها تعبیر زیبایی است که کلام پیامبر ما همین رو میرسونه که جوهر عبودیت گره میخوره با ربوبیت. یعنی خدا را آنگونه عبادت کن، اعبد الله کانه تراه فإن لم تراه فإنه یراک. این در واقع مندمج شدن، یعنی گره خوردن، یکی شدن، اتحاد عبودیت و ربوبیت نیست؟
بله، این هم معنی همون جمله معروف که العبودیت و جوهرتون
کنهوها
الربوبیه. عبودیت گوهریست و جوهریست که کنه و باطنش ربوبیت. این معنیش چیه؟ معنیش این نیست که عبودیت با حفظ عبودیت، با ربوبیت با حفظ ربوبیت متحد میشه. این شدنی نیست. عبد مادامی که عبده، عبد است الالعبد و ربم الالعبد رب. این معنیش اینه که عبودیت به عابد یا سالک یا عارف آگاه به مرحله میرسه که تعینات برداشته میشه از نظرش، تعین قیود برداشته میشه. وقتی تعینات و قیود برداشته شد، فلم یبقى الا المطلق، فلم یبقى الا الرب، چیزی جز ربوبیت نیست. ربوبیت برداشتنی نیست، ولی قیود برداشتنی است. وقتی قید برداشته شد، کنه عبودیت بدون قید ربوبیته. آن آدم که این قید وجود داره همچنان فاصله بین عبودیت و ربوبیت هست. تعیین بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد، نه بنده خدا میشه و نه حق بنده میشه. اون وقتی تعینات برداشته شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه نابود بشه، یعنی از نظر آگاهی، آگاهی اونچنان اطلاق پیدا میکنه که در قید گرفتار نیست. ما همواره در قیدیم، انسان همواره در قیده. حالا این قیود، حتی قیود معنوی، گاهی قیود مادیه، گاهی قیود معنویه. یعنی حتی از قیود زمان و مکان که عبور کنیم باز قیود دیگری هست، همواره زنجیری برپا داریم. اگه بتوانیم از همه قیود رها بشیم، اما همون العبودیت و جوهرتون کنها ربوبیه تجلی پیدا میکنه. بله.
من میخواستم با این حدیث همون بیان حضرت علی رو در آغاز بحث،
بله،
که لا تترکه الابصار و هو یدرک الابصار، اینجا رسول خدا میفرماید خدا رو اونگونه عبادت کن که او رو میبینه. برفرض که تو رو نمیبینی ولی بر این حال باش که او تو رو میبینه.
خب ولی شما وقت باید آگاهی پیدا کنی که او تو رو میبینه و او به دیده تو مینگرد. کن تو سمعه و همینه دیگه.
یعنی شما عبادت کنی چه نکنی او ما رو میبینه.
بله. ولی وقتی که ما آگاه نباشیم فایده نداره. باید بدانیم، این مهمه، باید به این آگاهی برسیم که حق دارد دیدن مرا میبیند و از دیده من مینگرد. اگر به این مرتبه از آگاهی انسان رسید، این همون مرحله العبودیت جوهرتون کنه و هر ربوبی است.
حالا ما راجع به آگاهی بحث خواهیم کرد که اصلا رابطه آگاهی با عبادت چیه. بعضی فکر میکنن مثلا بین عبادت و آگاهی یا علم یه تعارضی وجود داره. حالا ما این اختصاص میدیم به بحث انشاءالله جلسه آینده خودمون. فضای خوبی باز شد برای ورود به ساحت رمضان و انسان احساس میکند که سفره خوبی را خداوند برای ما گسترده است و اون ضیافت شهوده. با توجه به توصیه هایی که از سوی ائمه ما، پیامبر ما، بزرگان ما شده است که در این راه خود خداوند هم کمک میکنه، این که شیطان حبس میشه و زمینه فراهم است برای عبادت کرد. اصلا خود انسان های روزدار هم یه حال عجیبی دارن، خودشون هم نمیدونن این حال از کجا حاصل میشه. اینا در واقع عنایت پروردگار، یعنی همه اسباب جمعه که ما انشالله از صفای شب و روز رمضان استفاده بکنیم و بهره کامل ببریم انشالله. خب فرصت عمر قلیل است و به یک نیمه نگاه دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت. هر کجا صحبت خودبینی و خود آرایی است، فارغ از خدعه این بی خبران باید رفت. گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. انشاءالله از برکات شب و روز ماه رمضان همه ما بهره‌مند میشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به تو و استاد عزیز از همه شما روزداران خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.